درس 319 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چهارمین مسئله از مسائل پنجگانه بخش دوم که اختلاف حقوقی بود این بود که اگر بایو مشتری در این جهت اختلاف کند که بایه میگوید من هنگام فروش و ایجاب تبری کردم، خود را تبرئه نمودم از عیوب کالا، به شما هم شنیدی و پذیرفتی، لذا خیار عیب نداری. مشتری میگوید شما نگفتی یا من نشیدم. پس یه مورد اتفاقی دارن، یه مورد اختلاف. مورد اتفاق این است که این کالا معیب بود قبل از عقد و این عقد هم بر معیب واقع شد و هر دو هم مسئله را می دانن که اگر عقد بر معیب واقع بشود مشتری خیار عیب دارد. این هم مورد اتفاق است، لکن مسقطات خیار عیب را هم می دانن که اگر مشتری عالم به عیب بود عالما آمدن اقدام کرد خیار عیب ندارد، و اگر بایه هنگام فروش تبری کرد، تبرئه کرد، خود را تبرئه کرد، از عیوب تبری جست و مشتری شنید و پذیرفت، در چنین فضایی هم خیار عیب نیست. الان اختلاف در این است که بایه میگوید من تبرئه کردم خود را و تبری جستم و شما شنیدید و قبول کردید، مشتری میگوید یا نگفتید یا اگر گفتی من نشنیدم. این صورت مسئله. حکم قضایی مسئله را اول فقه باید مشخص بکند تا در مبحث قضا قاضی به استناد اون حکم فقهی داوری کند. حکم فقهی این است که مشتری باید سوگند یاد کند به حق با اوست، زیرا مشتری منکر است، بایه مدعی تبری است. منکر کسی است که قولش موافق با اصل و حجه در مسئله باشد، اصل موضوعی در مسئله موافق حرف مشتری است، اصل حکمی در مسئله موافق با حرف مشتری است و قول بایه مخالف اصل موضوعی است، مخالف اصل حکمی است. و اگر بایه اون اصل فائق و اصل عام که اصالت اللزوم است بخواهد تمسک کند، اون اصل محکوم اصل موضوعی و اصل های حکمی هست که حاکمن به این که این شخص خیار دارد. این بیان اصل موضوع اصل موجودی در مسئله. قاضی به استناد این حکم فقهی که اصل موضوع را و حکمی را مشخص کرد داوری میکند که مشتری باید سوگند یاد کند و حق و قول مشتری مقدم است، یعنی او حق فصل دارد، او خیار دارد. این خلاصه حکم این مسئله چهارم. لکن در این مسئله چهارم مکاتبه‌ای هست که به استناد و مکاتبه قول بایه مقدم است که این مکاتبه قبلا خونده شد. خب مقتضای قاعده قضا قول مشتری مقدم است معل حلف، ولی طبق این نص خاص مشتری قولش مقدم نیست، بایه قولش مقدم است و مشتری باید ثمن را بپردازد. آیا با اون حکم معتبر و قطعی حکم قضا که البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر به وسیله هم این روایت میشه مخالفت کرد، یعنی از اون قاعده به در آمد؟ آیا در تشخیص مدعی به منکر که منکر کسی است که قولش موافق با اصل باشد، مدعی کسی است که قولش مخالف با اصل باشد، با این مبنای پذیرفته شده میشه مخالفت کرد؟ با چه ضابطه ای ما برابر این مکاتبه فتوا بدیم که قول مشتری مقدم نیست، قول بای مقدم است. گذشته از این که در این روایت از نظر سند اشکال شده است، گذشته از مکاتبه بودن اشکال سندی دارد، پس این روایت مشکل سندی دارد، ضعیف است، مخالف قاعده است و به تعبیر مرحوم شیخ انصاری به هم فکرانشون اشکال جهت ثالثی هم دارد که بیان میشه. پس جهت اولا ضعف سند است، جهت دوم مخالفت با قواعد قضا است، جهت سوم که خارج از باب و از مسئله است. برفرض سندن تام باشد، دلالت تام باشد، مربوط به بحث ما نیست. یا گذشته از این یه اشکالی نسبت به باب شروط دارد. اشکال سندی را ملاحظه فرمودی که پاسخ داده شد، مرحوم شیخ پاسخ داده شد، مرحوم آخوند، مرحوم حسنان گازه پاسخ شد و نقد مرحوم خود رضوان الله علیه هم ظاهرا وارد نیست. مخالفت با مقتضای قاعده را برخی ها خواستن اینجور جواب بدن، نظیر مرحوم صاحب حدائق، که درست است که مشتری در موارد دیگر منکر است و حق با منکر است با معجمین، اما اینجا مشتری دارد تدلیس میکند. چون مشتری دارد تدلیس میکند، دارد خلاف میگوید، در چنین فضای خوب حق با بایی است، قول بایی مقدم است. این جواب و پاسخ ابتدایی مقبول نیست، برای اینکه باید دید محور سوال سائل چیست. سائل هم یه انسان شناخته شده است، کسی که نامه نگاری میکند برای حضرت، نامه میسند از جواب رو میدهد، و هم مسئله دان است. اون اگر چون چه مشتری میخواست تدلیس کند، حکم او روشن است برای همه که اگر بایه تبری کرد، مشتری شنی و پذیرفت، بعد میخواد تدلیس کنه، این دیگه سوال ندارد. که سائل در نامه می‌نویسد که آیا در چنین فرضی یصدق ام لا یصدق، آیا مشتری تصدیق می‌شود یا نه. خب اگه شما میدونید که او داره تدلیس میکند، دیگه سوال ندارد که، اونم نسبت به همچه شخصیتیه. پس بنابراین این توجیه مرحوم صاحب حدائق ناتمام است. میمونه راه دیگر که این روایت مخالف قاعده است. مخالف قاعده را با تدلیس بودن نمیشه جواب داد. یه راه حلی برای اینکه مهور و موافق با قاعده بکنن، چون بعضی گفتن این مؤید قاعده است، موافق قاعده است، برای اینکه او رو از مخالفت قاعده به در بیارن، موافق قاعده شدن، چی کردن؟ گفتن به اینکه ما قبول داریم که بیانه بر مدعی است و یمین بر منکر، و یقین داریم معیار طبق این ضابطه را قبول داریم که ضابطه مدعی و منکر آن است که اگه کسی قولش مخالف با اصل باشد مدعی است، موافق با اصل باشد منکر است. این معنا را هم ما باید بپذیریم. شما هم قبول دارید که منظور از این اصل حجت در مسئله است، نه اصل عملی. گاهی اماره است، گاهی اصل عملی است. چه اماره باشد چه اصل عملی باشد، حجه در مسئله است. منکر کسی است که قولش موافق با حجه در مسئله باشد، نه موافق با اصل عملی. مطلب بعد آن است که از حجه در مسئله در اینجا با مدعی است، موافق با مدعی است، مدعی هرش موافق با حجه مسئله است، نه منکر. چرا؟ زیرا گرچه اصل موضوعی و اصل حکمی به سود منکر است، لکه این اصل محکوم اماره است. ما یه امارهی داریم که حجت است و موافق با قول مدعی است، و اون اصل ظاهر حاله. ظاهر حال این است که در بازار حراج این که کل کالا رو میخواد بفروشد، دیگه نمیخواد بساط پهن کند خرید و فروش کند، اون چی که دارد میخواد تفاوت‌گذار کند با مشتری ها. چنین کسی دیگه پس نمیگیرد. در چنین فضایی یا خریدارها میدانند این کالا معیب است، یا اگر نمیدانند با تبریه بایه حجت تمام میشود. ظاهر حال این است که تبری شده باشد. این یک. وقتی این کسی که چوب هراد دستش است میگه من یزید و من یزید و فریاد میکشد داد میکشد همه میشنوند، ظاهر حالش این است که همه که شنیدن این مشتری هم شنید، همه قبول کردن این مشتری هم قبول کرد. پس ظاهر حال این است که تبری شده و مشتری شنیده و قبول کرده. این ظاهر حال مجد است و این اماره است و مقدمه بر اصله. چون این اماره است و مقدمه بر اصل است، پس حجت در مسئله موافق با مدعی است، نه موافق با بایه است، نه موافق با مشتری. لذا قول بایه مقدم است، نه قول مشتری. مشتری موظف است من رو بپردازد. این حل اشکال دوم. لاش نقدی که متوجه او شد هم از در صغرا و در کبرا مورد نقد قرار گرفت که بله ظاهر حجت است. ما یه ظاهر لفظ داریم که بله حجت است، اما شما میگید ظاهر حال. این ظاهر حال چه حجیت، دلیلی بر حجیت او داری؟ این چه اماری است؟ شما اگر بخواهید اثر شرعی را از طرف خودتون بر فعل دیگری بار کنید به ظاهر حال، این سند میطلبد. بله ظواهر لفظی بله حجت است، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اینها جز ظواهر لفظی است، اصول لفظی است، حجت است. اما ظاهر حال چه دلیلی بر حجیت اوست؟ پس بنابراین نمی شود گفت به اینکه ظاهر حال بایه این است که این باشه. هذا اولا. و ثانیا مگر مسئله ما در جایی است که ظاهر حال داریم؟ اگر ما یه قرینه داشتیم که حق با بایه بود، میگیم حق با بایه. اگر قرینه داشتیم که حق با مشتری بود، میگیم حق با مشتریه. ما ایمون این صورت مسئله که ارائه شده، صورت مسئله این است که لب اختلف البای و المشتری فی تبری و عدم تبری. اینجا چیه؟ کالا معیب است، وقع العقد علی المعیب و خیار عیب در اینجا هست لولا تبری. منتها بایه مدعی است من تبری کردم و شما شنیدی و پذیرفتی، مشتری میگوید یا تبری نکردی یا من نشیدم. این صورت مسئله است. اگه ما یه جا ظاهر حال داریم به سود مشتری یا ظاهر حال داشتیم به سود بایه، خب ما هم به ظاهر حال حکم میکنیم. این صورت مسئله را پاک کردن هست. شما به روایتی و مکاتبه تمسک کردی که از بحث ما بیرونه. ما هم قبول داریم اگر جای ظاهر حال با بایه بود یا ظاهر حال با مشتری بود، برابر اون ظاهر حال عمل کنیم. پس برابر این دو تا اشکال در این راه هست. یکی که این ظاهر حجت نیست. چه دلیل بر این؟ نظیر ظهور لفظ نیست که نظیر اصالت العموم، اصالت اطلاق، که جز ظواهر لفظیه. چه دلیلی دارید بر حجیت این گونه از ظواهر؟ ثانیا این ظاهر حجت باشد، از محل بحث و قبول ما قبول داریم. این نشان نمیدهد که در صورت مسئله هم باید اینجور حکم بکنیم. شما هم شاید قبول داشته باشید همین رو، شاید بخواد توجیه بکنید روایت رو از حجیت، بخواد بگید از حجیت نیندازید، برای که ظاهر حال با اوست، این روایت سر جاش محفوظه. اساره توجیهشون اینه که اگر یه جای ظاهر حال با بایه بود، حق با بایه است و روایتم در همون فضا و زمان و زمین است، ما هم قبول داریم، پس روایت سر جا خودش حجته. اگه منظورتون اینه، بله ما میپذیریم. اما تو مسئله ما اگر بخواهید بگویید حق با بایه است، حق با بایه است، از چرا مختخواد بگید؟ پس اگر کسی خواست روایت را از حجیت بیندازد، این دفاع شما تام است. اگر ما اصل موضوع را قبول بکنیم که ظاهر حال حجت است، و اگر بخواهید به مقام ما استدلال کنید، از بحث ما بیرونه. بله ما هم قبول داریم اگر جای ظاهر حال با بایه بود، قول بایه مقدم است. اگر جای ظاهر حال با مشتری بود، حرف مشتری مقدم است. اما ما ایمو بدون ظاهر حال، حق با کیه؟ مطلب بعدی آن است که این روایت را شما حالا با این را توجیه کردید، چگونه می توانید به این روایت عمل بکنید؟ در این روایت، در این مکاتبه آمده است که آیا مشتری تصدیق می شود که لازم نیست ثمن بپردازد، یا تصدیق نمی شود باید ثمن بپردازد؟ این حکم فقهی دارد، نه حکم قضایی، به دلیل اینکه حضرت نفرمود یقدم قوله بای مع الحرف، اصلا سخن سوگند نیست، سخن از بیانه نیست، این فقط حکم فقهی رو دارد بیان میکنه. خب اگر واسه بحث ما بیرون معنا به مسئله حقوقی رسیدیم، ما اختلاف قضایی داریم، اینجا اگر قول بای مقدم است باید مع الحرف باشد، اگر قول مشتری مقدم است باید مع الحرف باشد، هیچ جا سخن از یمین نیست. در مکاتبه آمده که آیا باید مشتری تصدیق می شود که لازم نیست ثمن بپردازد، یا تصدیق نمی شود با ثمن بپردازد؟ فرمود علیه ثمن، یعنی لا یصدق، حرفش تصدیق نمی کنی. خب حرفش تصدیق نمی کنی میشه مسئله فقهی بینه و بین الله، باید عمل بکند، مسئله قضایی نیست. اگر حکم قضایی است باید گفته می شود به این که علیه ثمن مع الیمین مع الحرف، یعنی بایه با سوگند یاد کند، مشتری با ثمن بپردازد. بله دیگه، فقیه باید حل کند. فقیه میگد به این که در اینجا بایه مدعی است، مشتری منکر است و حکمش اصل موجودی در مسئله، اصل موضوعی و اصل حکمی با مشتری است، و قول بایه مخالف اصل موضوعی است، مخالف اصل حکمی است که در بحث دیروز گذشت. و اگر کسی بخواهد بگوید مشتری قولش مخالف اصل است، زیرا منظور از اصل حجت است و اینجا ظاهر حال حق با مشبایی است، این ناتمامه. برفرض این تمام باشد، برفرض این تمام باشد، حکم قضایی این نیست که قول بایع مقدم است و مشتری باید ثمن را بپردازد بدون سوگند. بالاخره مشتری اگر بخواهد سوگند بپردازد، ثمن بپردازد، تا بایع سوگند یاد نکند که محکمه قضا او را وادار به تادیه ثمن نمی کند. پس این روایت از این جهتم بی‌سامان است. شما اختلاف حقوقی دارید، وقتی اختلاف حقوقی شد، یه طرفش بیانه، یه طرفش یمین، نه بیانه اقامه شده نه یمینی در کار است، معذالک میگید مشتری با ثمن بپردازد، این قابل قبول نیست. این پس از این جهت روایت هم مشکل جدی دارد. مفروغ ام بودن که دیگه در فتوای امام سلام الله علیه مطرح نیست، که یه وقت است که در حین مخاطب، در حین گفتگو، یه گوینده است، یه شنونده است، یه مطلب دیروز گفتن یا پریروز گفتن مفروغ عن هست، دیگه حالا رو تکرار نمی کنن، اینه مفروغ عن. اما وقتی کسی از امام سلام الله علیه مسئله سوال میکنه، این مسئله حکم شرعیش چیه؟ مسئله حکم شرعیش که لا یصدق مع یمین المبایه، در حین خرید و فروش بیانه نمیخواد، اما تو محکمه قضا که بازار من یزید نیست. این شخص مشتری میگوید که در اون بازار حراج من، یا اون نگفت یا من نشنیدم. اگر بایه چند شاهد اقامه کند که من این بیانه من تبری کردم، همه شنیدن، این میگه من نشنیدم، این اقامه بیانه است. یا بایه سوگند یاد کند که من تبری جستم، این یمین است. نه بیانه اقامه کرده، نه سوگند یاد کرده، در محکمه قضا بگه مشتری باید پول بپردازد، این چه قضایی است؟ بسیار خوب. چرا؟ این شخص این بله این سائل میگه این کارو کرد، ولی بالاخره این که ایغا که نیست، که این عقد است، یه تعهد متقابل است. تو بحث تبری که از مفهوم صحیح ضرار به دست آمد اونجا گذشت که علم مشتری از هر راهی حاصل بشود باعث سقوط خیار یا عدم ثبوت خیار عیب است، ولی تبری ایغا نیست، تبری تعهد متقابل است. یعنی باید دارد تبری میکند، مشتری باید بشنود به بپذیرد تا چنین تبری مسقط خیار عیب باشد یا مانع ثبوت خیار عیب. نه اون یه چیز دیگه است. نه این چه یه قید زائدی است. اگر یه شرایط عامی بود که همگانی بود، بیان الرشد بود، بله، اما این میگه من نشنیدم، و اگر بگوید من نشنیدم یا نپذیرفتم این که ثابت نمیشود که
این که در رایت داشت بیمیل شد اون توجیه
صاحب دارد درست در بیمالت بسطن هست. ندید بیش از اون حد دست که فکر میکرد، چون دید خیلی زده است، وقتی باز کرد دید خیلی زده است، بیمیل شد. نه اگر چنون چه بینه و بین الله تبری را شنیده و قبول کرده، او موظف است به ادای ثمن. اما نه این که این که باشد که اون شخص نویسنده که از فقه هاست که این سوال نمی کند که توجیه صاحب حدائق از این جهت مردود است که این مسئله بیان الرشد است از یه طرف، بیان الغی است از طرف دیگر. یه همچه فقیهی نامنگاری نمی کند برای امام سلام الله علیه که اگر یک کسی خواست تدلیس کند حکمش چیست؟ خب معلوم شه تدلیس مسمون است دیگر. این رو خیلی ها می دونن، چه رسد به اون فقیه؟ این دیگه از راه دور نام می نویسد برای امام زمانش که اگر کسی خواست بازی در بیاره و دبه در بیاره و به تعبیر صاحب حدائق مدالسه بکنه حکمش چیه؟ خب معلوم حکمش چیه دیگه نامه نمیشتن نمیخواد که. لذا این که شماد که فرمانش صاحب حدائق ناتمام است سیما به لحاظ حال مکاتب کاتب، همینه دیگه. خب پس اختلاف حقوقی بدون بیانه یا یمین حل نمیشه. در روایت نه سخن از بیانه مدعی است نه سخن از حلف منکر. از الی ذلک اشکال دیگر و اون این است که حالا از محکمه از بحث قضا بیرون آمدیم، یعنی این روایت محکمه پسند نیست. اصل موضوعی رو حکم فقهی روشن کرد در اونجا که از این جهت معلوم شد که این فقه پسند نیست. چرا فقه پسند نیست؟ برای اینکه فقه میگوید بیانه مدعی باید بیانه بیاره، منکر باید سوگند یاد کنه و ظاهر حال هم حجت نیست. پس از در فقه این مکاتبه حجت نیست، محکمه پسندم نیست، برای اینکه بی سوگند که نمیشود کسی را محکوم الله به دیگر را محکوم علیه کرد که. پس نه در حوزه فقه این روایت کار آمده است نه در حوزه قضا. در حوزه فقه دو جهت بحث است، یکی اینکه اصل اولی در مسئله چیست، یکی اینکه شرطی که کردن این شرط چگونه است. حالا میرسیم به ازف الی ذلک ها هنا اشکالون آخر. پس این شبهه قضا که این محکمه پسند مضمون این مکاتبه محکمه پسند نیست، محفوف است به دو شبهه قوی فقهی نه قضایی. شبهه اول آن است که اصل موجودی در مسئله موافق با منکر است، مشتری است، معذالک او رو محکوم کردن چون ظاهر حال حجت نیست. حکم فقهی دیگر این است که شما با عموم المؤمنون عند شروطهم و مانندهم میخواد تمسک بکنید، این شرط در کجا واقع شد؟ حکم وسطی آن است که این جریان محکم پسند نیست. پس اشکال فقهی اولا، اشکال فقهی ثالثا، اشکال قضایی ثانیا. این اشکال قضایی محفوف به دو تا اشکال فقهی است. یعنی فقیه بخواهد این روایت رو به سامان برساند، در دو مقطع اشکال میکند. یکی این که اصل موجود در مسئله حق با اصل موجود در مسئله موافق با قول مشتری است، نبایه. این اولی. سومی آن است که این شرط چه شرطی است. اگر شرط ابتدایی است که المؤمنون او رو نمیگیرد، اگر در مقدمه بیع است که او رو نمیگیرد، بنابراین که شرط ابتدایی نافذ نباشد. این رو باید حال حلکت که الان وارد شدیم. خب پس از افعله ذالک، اشکال دیگر بار این است که این تبری که میگوین ما از ضرار، مفهوم ضراره و امثالونها، این معنا رو میپذیریم که اگر شرط در متن عقد باشد، این چون شرط ضمن، شرط در ضمن عقد است، نافذ است. اگر شرط ابتدایی باشد، بنابر این که شرط التزامون فلتزامن که سخن ناسوابی است، و شرط ابتدایی رو نافذ ندانیم که سخن ناسوابی است، این شرط نافذ نیست. پس اگر این کسی که چوب حراد دستش است میگه من یزیدو، میگه انا اتبرعو انا اتبرعو، این اگر قبل از ایجاب قبول باشد، چون در ضمن عقد نیست، نافذ نیست. و اگر در متن عقد باشد نافذ است. خب این شرط کجاست؟ آیا این شخصی که چوب حراج دستش است میگه هر عیبی باشد ما عهده‌دار نیستیم، این رو قبلا گفته بعد در حین ایجاب قبول، حالا یا ایجاب قبول قولی یا ایجاب قبول فعلی. ایجاب قبول فعلی اون تعاطی ثمن و مثمن یا اعطا و اخذ ثمن یا مثمن هست، این ایجاب قبول فعلی است که میشه معتاد. ایجاب قبول قولی هم به تو و اشتریتو است، عقد یا قولی است یا فعلی. اون شرط باید در ضمن این عقد قولی یا فعلی باشد. اون گفتگو و آگهی تو متن مزایده که حالا یا نوشته یا گفته، این شرط ابتدایی است. این شرط ابتدایی رو که مؤمن اند شروطی نمیگیرد. شما ناچارید که این رو به هر نحوی هست وارد حوزه متن عقد بکنید. مرحوم شیخ رضوان الله علیه که این اشکال رو در اوائل دارن تقویت میکنن، برای اینکه شرط ابتدایی رو نافذ نمیدونن. گرچه شرط ابتدایی نافذ است، اما اینجا یه شرط ابتدایی بیگانه نیست. شرط ابتدایی بیگانه آن است که نه ضمن عقد باشد، نه مبنیاً علیه العقد الآتی باشد. اگر این شرط در فضای باز و آزاد قرار گرفت، چون التزام فلتزام نیست، المؤمن رو اند شروطم نمیگیرد که سخنیست ناسواب. اما اگر چنانچه این شرط در حین ایجاب و قبول بود، ایجاب قبول یا فعلی است یا قولی، یعنی یا معتاد است که عقد فعلی است، یا به تو و اشتراطی است که عقد قولی است، باید در ضمن این باشد. اگر در ضمن این نبود، قبل بود و گسسته و گسیخته بود، میشه شرط ابتدایی. شرط ابتدایی مشمول المؤمن شروطم نیست، مگر اینکه این پیش درآمد عقد باشد به طوری که در ذهن طرفین این تعهد شرطی باشد، یک، و عقد چه قولی چه فعلی روی او مستقر بشود، دو، که بشه شرطی که مبنیاً علیه العقد الآتی، این شرط نافذ است، این شرط ضمنی. اگر این چنین شد، المؤمن عند شروط هم میگیرد، اما اگر این چنین نشد، المؤمن عند شروط هم نمیگیرد. این باید روشن بشه، این با ثابت بشه اون فضا چه فضایی است. بنابراین ما چاره نداریم دوباره برگردیم مسئله ادله خیار عیب را بازخوانی بکنیم. اگر چنون که دلیل خیار عیب روایاتی نظیر صحیح زرار، نظیر مرسله جمیل ابن دراج بود، یه بحث خاص داره. اگر دلیل خیار عیب قاعده لازرر بود، بحث خاص داره. اما اگر دلیل خیار عیب، یعنی مهمترین دلیلش همون شرط ضمنی بود، این شفافتر و روشندر است که فعلا این رو ذکر میکنیم تا به اون دو دلیل برخواست خدا برسیم. مهمترین دلیل خیار عیب همون شرط ضمنی است. شرط ضمنی اینجاست که میگن اون معهود عقلا کارساز است، مثل ملفوظ است. کسی که اقدام میکند به خرید چیزی یا فروش چیزی، این معهود بین طرفه این است که ما سالم باشد. وصف سلامت که دخیل در زیاد کاهش و افزایش قیمت است، این شرط ضمنی است که هر کالایی با سالم باشد. چه تصریح بکنن چه تصریح نکنن، عقد با این شرط همراه است. و عموم المؤمنون عند شروط هم این شرط را میگیرد، چه شرط ضمنی باشد چه تصریح باشد. خب بنابراین بر اساس این شرط ضمنی این هست. اگر چون چه در بازار من یزید این جریان تبری به منزله شرط ضمنی بود، یعنی بنای عرف این بود، رواج عقلانی این به این بود که کسی که دارد حراج میکند یعنی پس نمیگیرد کائنا مکان. اگر بنا این است و طرفین هم میداند، این منظره شرط ضمنی است. این هر وقت چوب حراج بلند میکند بگد من یزید و من یزید، و الانم که به صراحت گفته، چون فرض این است در این مکاتبه این است که گفته من از عیب تبری میجویم، این به منزله شرط ضمنی است که عقد بعدی روی این واقع میشود، این مبنی علیه العقد است. یا نه، همین به منزله ایجاب است و اون مشتری که پول را میدهد و کالا را میگیرد به منزله قبول است. وقتی که وارد شده دارد کالا را میگیرد، این تعاطی است. چون معاتاد به چهار صورتش درسته دیگه. اگر عقد قولی باشد من طرفین، یکی بگه بیع تو، یکی بگه اشتری تو، یا فعلی باشد من طرفین، این اعطا کند اون اعطا کند، یا این اعطا کند اون عقد کند در نسیه، یا از طرف بایع قولی باشد از طرف مشتری فعلی، یا از طرف بایع قولی فعلی باشد از طرف مشتری فعلی، این چهار صورت همش درسته دیگه. تلفیق از قول و فعل، تلفیق از لفظ و فعل است، معتاد است. بالاخره این به صحیحه دیگه. نه، اگر قولی باشد این شخص میگوید فروختم، اون دیگه حرف نمیزند، اعطا قبول میکند دیگه. نظیر نکاح نیست که حتما باید بگه قبل تو یا کذا کذا که. بله، حالا ما داریم توجیه میکنیم اشکال دیگر رو. اون جهتی که اشکال داشت تموم شد، یعنی اشکال فقهیش تموم شد، اشکال قضاییش تموم شد، اشکال فقهی دیگری از دفع رازالک ظهور کرده که گفته شد این اشکال قضایی محفوف به دو تا اشکال فقهی است. اولی اشکال فقهی، سومی اشکال فقهی، وسط که دومی اشکال قضایی است. نه، معلوم شه که سوال و جواب بگید بر مطلب فرمودن از زمین بحث ما بیرونه. امام یه چیز دیگری فرمودن حق و فی موضعه، مسئله ما رو شامل نمی شود. بنابراین این که حضرت فرمود مشتری باید ثمن را بپردازد، این رو کدوم معیار است؟ یه وقت است یه روایت مطابق با سایر فرمایشات ائمه علیهم السلام نیست. این روایتی که الان به صورت مکاتبه است با اون روایت صحیح و شفاف و معتبری که زراره و امثال زراره از ائمه علیهم السلام سوال کردن با اون مطابق نیست. ما به حضرت عرض بکنیم اون روایتی که قبلا فرمودی او را فهمیدیم، اینه که الان از شما نقل کردن این را نمیفهمیم، علمش به شما واگذار میکنیم. دیگه نمیتونیم روی فتوا بدیم که اشکال رو مکاتبه این نیست که ما داریم معاذالله فرمایش امام رو نقل میکنیم، به امام عرض بکنیم اون روایت قبلی که صحیح است، سند دارد و دلالتش تام است، او رو فهمیدیم و عمل میکنیم. این یکی رو عمل نمیفهمیم، علمش به شما واگذار میکنیم. بله، ایشون هم میخوام بگر از مورد بحث ما بیرونه، برای اینکه ما داریم تبری رو میگیم به این روایت. نه، به مکاتبه دیگه نمیتونیم عمل بکنیم، مکاتبه باید با قواعد خارج از مان حنفی هست و خارج از اون چی که ماه و فی هست، اون چی که امام فرمود. بله، حکم کلیش بله. خب این باید اگر چون که این شرط شرط ضمنی نبا، اگه شرط ابتدایی باشد دلیل بر نفوذ این شرط نداری. اونی که مفهوم صحیح ضرار است این است که تو متن عقد باید تبری بکند، نه بیرون از فضای عقد. به امام عرض بکنیم اونی که صحیح هست و دلالتش تام، سندش تام فرمودید، او را علی الرأس عمل میکنید. بله، اون که مرحوم شیخ و امثال شیخ که این فرمایشی ندارن، که مرحوم از هم کاظم اینا هم این فرمایش دارن. نه، منظورم اینه که اگر چون چه من به این روایت رو بخوایم مخالف در مسئله قرار بدیم، میگیم این روایت از چند جهت مشکل است، به هر کجا برود همین مشکل دارد. بالاخره شرط ضمنی هست یا نیست؟ این شرط باید در متن عقد باشد، یا صریحا یا ضمناً. شرطی که در خارج عقد است عموم المؤمنون عند شروطهم نمیگیرد. اونجا که صحیح ضرار است و بودن تبری اثر دارد، تبری در متن عقد است. عقد به احد انها اهل اربعه، اربعه این چهار نحوه که دارد، یا فعلی و طرفین است، یا قولی و طرفین است، یا ملفق از فعل و قول. بالاخره در متن عقد باید شرط باشد. حالا ببینیم راه حلی برای اشکال اخیر هست یا نه. الحمدلله رب العالمین.